نیروی بی پایان. فصل دهم.
باز هم رقابت ها آغاز شد و لیلو باید با دو دانش آموز مسابقه می داد. اولین مبارزه لیلو بدون غافلگیری به پایان رسید. مبارزه دوم به عنوان مبارزه نهایی در بخش امتحانات اولیه شکل گرفت. انگار این مبارزه به عنوان حسن ختام امتحانات برنامه ریزی شده بود. دانش آموزان بسیاری در اطراف صحنه ازدحام کرده بودند. میدان شلوغ و پرسر و صدا بود. مدیر و معلم ها روی سکوی بالایی آماده تماشای نبرد بودند. مدیر خندید و گفت:
کی فکر میکرد لیلو واسه یون فنگ درگیر بشه؟
لین فنگ بی اعتنا لبخند زد و گفت:
آخه مسابقه یک طرفه چه جذابیتی داره؟
جوشانیو آه کشید و گفت:
شاید اصلا مسابقه‌ای در کار نباشه. این مبارزه اصلا عادلانه نیست. شکست سریع بهترین نتیجه است. کار به تحقیر لیلو نمیرسه.
لیلو از مدرسه دوم بود. جوشانیو به شدت نسبت به او تعصب داشت، اما امیدی به برد او نداشت. فاصله قدرتشان زیاد بود. پیروزی لیلو غیر ممکن به نظر می رسید. رئیس پیر آهی کشید، سری تکان داد و گفت:
لیلو در حال حاضر جز 20 نفر برتره. این یعنی با سرعت استثنایی در حال پیشرفته. اگه زمان بیشتری بهش داده می شد به سطح سون یون فنگ می رسید، اما تو این زمان کم بعیده که ببره.
با نزدیک شدن زمان مسابقه جو اطراف صحنه به اوج هیجان رسیده بود. سون یون فنگ از روی صندلی بلند شد و با غرور خاصی به بالای صحنه نبرد رفت. حالت ایستاده و چهره زیبایش تصویری از یک جنگجوی قهرمان خلق می کرد. هنگامی که سون یون فنگ وارد میدان شد، تشویق‌های پرشور در سراسر میدان تنین انداز شد. می شد شهرت استثنایی اونو در هیجان جمعیت مشاهده کرد. لیلو در نیمه دیگر زمین آرام به روی صحنه رفت. جمعیت از دیدن لیلو شگفت زده شد. اگرچه لیلو هنگام ورود به صحنه حرکت خاصی انجام نداد، بسیاری از دخترها که طرف مبارز ضعیف‌تر بودند او را تشویق کردند. لیلو ژن‌های عالی پدر و مادرش را به ارث برده بود. از نظر ظاهری فوق‌العاده بود. در مقابل او سون یون فنگ مثل فردی عادی بود که در برابر خانواده سلطنتی ایستاده. دو بازیکن در بالای صحنه نبرد روی مبارزه متمرکز شده بودند و توجهی به اطراف نداشتند. لیلو در حالی که دستش را بالا می برد مستقیم به سون یون فنگ خیره شد. قبل از اینکه صحبت کند سون یون فنگ وقیحانه پرسید:
می خواهی تسلیم شی؟
لیلو در جواب لبخند زد و گفت:
می خواهی تأخیرم کنی؟
چشمهای سون یون فنگ با شنیدن این اتهام سری گرد شد. بی اعتنا پاسخ داد:
تأخیرت نمی کنم. فقط می خوام بگم حتما پدر و مادرت بهت افتخار می کنن. با این مبارزه مشهورشون می کنی. روحشون رو شاد می کنی.
کل میدان ساکت شد. چه کسی فکرش رو می کرد که سون یون فنگ اینقدر بی شرم و موذی باشد؟ لیلو با شنیدن این کلمات کمی مبهوت شد. سپس به سون یون فنگ اشاره کرد و گفت:
که اینطور. این حرفت ضربه مهلکی بود. پس خودت خواستی.
لیلو قلنج دست و گردنش را شکست و دستش را مش کرد. پوزخند زد و بلافاصله به سون یون فنگ هجوم برد. ردی از بیرحمی در چهرهش نمایان شد.
بیا پسر خانواده سونگ. بهت فرصت میدم بجنگی. میخوام ببینم عرضه داری به هم ضربه بزنی یا نه؟
تخم مرغ در برابر سنگ. بعد از رجزخوانی لیلو همه فهمیدند قصد عقب نشینی ندارند. میخواست با سون یون فنگ درگیر شود. چه فاجعه ای! این درگیری بیشتر شبیه کوبیدن تخم مرغ به سنگ بود. امیدی به پیروزیش نبود. تعداد زیادی از همکلاسی های لیلو در مدرسه دوم غرق در نگرانی بودند، به خصوص ژاوکو که مدام مشت خود را از شدت استراب در هوا تکان می داد.
آهای سون یون فنگ، لعنتی، ضربت ضعیف بود.
بقیه هم سری به تایید تکان دادن. سون یون فنگ برای تحریک لیلو به ابزارهای پنهانی متوسل شده بود. یولانگ میان جمعیت بود. هنوز روی تخت دراز کشیده بود و همه جای بدنش با باند بسته شده بود. برای اینکه حرفه‌ای بودنش را در ایفای نقش نشان دهد، سفت و سخت در بستر باقی ماند، اما نمی‌خواست تماشای نمایش را از دست دهد. ترجیح داد تختش را نزدیک صحنه بیاورد. لوچینگر ترفندهای بی‌شرمانه سونگ را تماشا می‌کرد و با خود فکر می‌کرد:
لیلو می‌خواد چیکار کنه؟ می‌خواد نگاه کنه تا کتک بخوره؟
هیچ کس فکر نمی کرد سون یون فنگ پدر و مادر لیلو را هدف طعنه هایش قرار دهد. طبیعتاً لیلو نسبت به پدر و مادرش احساس قدردانی و احترام عمیقی داشت. هرگز اجازه نمی داد کسی نام و اعتبارشان را خدشه دار کند. نگاه یخ زده سون یون فنگ روی لیلو متمرکز بود. هزار یک صدا به سون یون فنگ بد و بیراه می گفتند. اما او دست از رجزخانی برداشت. منتظر شروع نبرد ماند تا او را در هم بکوبد. اصلاً بهترین پاسخ به حرف‌های جمعیت این بود که در حضور همه به صورت لیلو لگد بزند. هنگامی که مدیران تأیید کردند که هیچ یک از دو طرف قصد تسلیم شدن ندارند، مبارزه رسماً شروع شد. سون یون فنگ بلافاصله تمام قدرتش را فراخواند. انرژی خالصی در آسمان منفجر شد. در قدرت تنینش می‌شد عقاب زرشکی رنگی را مشاهده کرد. این تنین کلاس هفتم سون یون فنگ بود که در انرژی حرارتی تخصص داشت. سون یون فنگ از هیچ ضربه‌ای خودداری نمی‌کرد. امواج سرکوبگرانه اطرافش روحیه فرد مقابلش را سرکوب می‌کرد. لیلو هم تمام قدرتش را به جریان انداخت. قدرت تنین آبی رنگ که مانند امواج دریا دور بدنش پیچیده شده بود، با مقایسه مستقیم قدرت و چگالی نیرویی که هر کدام را احاطه کرده بود، واضح بود که سون یون فنگ برتری قابل توجهی دارد. همین برتری باعث تضعیف روحیه جمعیت شد. لیلو چگونه می توانست این برتری را از بین ببرد؟ غیر ممکن بود. در این لحظه لیلو هر دو کف دستش را مقابلش قرار داد. قدرت تنین آبی در اطراف بدن او موج می زد. همه می دیدن که او در حال فعال کردن امواج نه لایه یشم بود. نقطه ضعف امواج یشم این بود که برای رسیدن به اوج نیاز به زمان داشت. متاسفانه سون یون فنگ در طول این زمان بیکار نمی نشست. سون یون فنگ که متوجه این موضوع شد، بلا فاصله واکنش نشان داد. قدرت تنین قرمز رنگی در اطراف خود پخش کرد. ناگهان قدرتش را به طور انفجاری به سمت لیلو شلیک کرد. نور قرمز با سرعت گلوله مانند گردبادی آتشین در سراسر صحنه فرود آمد. لگدی شبیه چکش آتشین به لیلو شلیک شد. سون یون فنگ قصد بازی نداشت. تمام قدرتش را به کار گرفته بود. تنها آرزویش این بود که حملات رداسا را آغاز کند، ولی لیلو را زیر پایش خرد کند. لیلو در مواجهه با حمله بیرحمانه سون یون فنگ کف دستهایش را دایره وار تکان داد. قدرت تنین آب پرده آبی رنگی برای دفاع در برابر حمله تشکیل داد. پرده آبی رنگ در برخورد با قدرت تنین سون یون فنگ مثل تکه کاغذی پاره شد. دفاع ناچیز لیلو در هم شکست و امواج یشم نه لایه محو شد. وقتی پای سون یون فنگ به زمین برخورد کرد، صدای وحشتناکی بلند شد. بلافاصله پس از آن امواج ضربه‌ای به حرکت درآمد و به لیلو برخورد کرد. لیلو ده ها متر دورتر پرت شد و به لبه صحنه افتاد. فاصله‌ای تا شکست نداشت. نفس‌ها در سینه حبس شد. این اولین تبادل قدرت بود. تفاوت فاحشی در میزان قدرتشان مشهود بود. با وجود اینکه لیلو استعداد بسیار خوبی در هنرهای رزمی داشت، در برابر قدرت مطلق سونگ بی اثر شد. چهره زیبای لوچینگر مات و مبهوت شد. با وجود تجربه زیادش راهی برای بازگشت لیلو در نظر نداشت. گروهی از دوستان سون یون فنگ در طرف دیگر استادیوم ایستاده بودند و او را تشویق می کردند. انرژی قرمز رنگی مشتهای لیلو را در بر گرفته بود. او بلافاصله قدرت تنین آبی مایل به یخی را فراخواند تا بقایای انرژی سونگ را از بین ببرد. وقتی دو انرژی با هم برخورد کردند، بخار آب به آسمان پرواز کرد. لیلو سوزشی حس کرد. سرانجام متوجه شد سونگ یون فنگ چقدر قوی است. چشمهایش برقی زد و گفت:
این سطح از قدرت؟
سونگ یون فنگ بلافاصله حمله کرد. قصد نداشت فرصت استراحت و صحبت به لیلو بدهد. صدای سوتی در هوا بلند شد. لیلو سرش را بلند کرد و نور قرمزی دید که به سرعت به اون نزدیک می شد. درست در لبه میدان نبرد بود. اگر دقت نمی کرد بازی همین جا به پایان می رسید. با این حال هیچ اثری از نگرانی در چهرهش نبود. نفس عمیقی کشید و بلافاصله قدرت آب را فعال کرد. پرده آبی کمرنگی مقابل او شکل گرفت که مثل آینه‌ای نازک بود. برخی از حضار بلافاصله این حرکت را تشخیص دادند. چشمان لوچینگر برای مدت کوتاهی روشن شد. شگرد آینه آبی هنر دفاعی بود که قدرت زیادی نداشت. در عوض بخشی از حمله حریف را به حمله کننده منعکس می کرد تا آسیب را کاهش دهد. با این حال شگرد آینه آبی به تنهایی قادر نبود حتی کمی مانع هجوم وحشیانه و بیرحمانه سون یون فنگ شود. در آن لحظه کوتاه سون یون فنگ به لیلو هجوم آورده بود. خیره به پرده نازک آب ردی از تمسخر در نگاهش دیده می شد. شاید لیلو طیف وسیعی از هنرهای مبارزه را بلد بود. اما این تصور که شگرد آینه آبی جلوی سونگ را می گیرد بیش از حد ساده لوحانه بود. پس از آن سون یون فنگ قدرتش را جمع کرد و مشت محکمی زد. مشتی که به سمت لیلو هجوم آورد مانند عقابی بود که می‌خواست تومش را ببلعد. لحظه‌ای که ضربه می‌خواست به پرده آب برخورد کند، سون یون فنگ سایه انسان نمایی را در آینه تشخیص داد. همان سایه همزمان با مشت قرمز رنگی به او حمله کرد. دو مشت به هم برخورد کردند. در این هنگام صدای غرش کوتاهی به گوش رسید. هنگامی که انرژی قدرت‌های تنین با هم برخورد کردند، طوفانی شکل گرفت. طوفان همه زباله‌های اطراف را با خود به هوا برد و به هر طرف پراکنده کرد. بدن لیلو تکان خورد، مجبور شد دو قدم به عقب برگردد. فقط یک قدم دیگر مانده بود تا از صحنه پایین بیفتد. با این حال کسی نگاهش نمی کرد. در عوض توجه همه به سون یون فنگ معطوف شد که با انعکاس شدید حملهش مواجه شده بود. او در واقع ده ها قدم به عقب برگشته بود. به سختی روی صحنه ایستاده بود. بلافاصله بالا را نگاه کرد و جا خورد. واقعا سون یون فنگ به عقب پرت شده بود؟ چگونه شگرد آینه آبی لیلو چنین قدرت وحشتناکی داشت؟ انرژی برگشتی به سطحی معادل 70% حرکت قبلی سون یون فنگ رسیده بود. چنین اتفاقی برای هنر معمولی آینه آبی غیر ممکن بود. جمعیت با دیدن این صحنه غرق غوغا و حیرت شدند. سون یون فنگ شرورانه لیلو را نگاه می کرد، اما ترسی در وجودش رخنه کرده بود. شگرد آینه آبی لیلو باور نکردنی بود. شگرد آینه آبی لیلو. تمام حضار شوکه شده بودند. چگونه هنر آبی می توانست تمام قدرت سون یون فنگ را مسدود کند؟ همه گیج و مبهوت به هم نگاه می کردند. حضار با شگرد آینه آبی آشنا بودند و بعضی هم از آن استفاده کرده بودند. اما باز هم جلوگیری از حمله سون یون فنگ توسط لیلو برای آنها عجیب بود. چشمهای زیبای دیفا چینگ مانند ماه کامل گرد شده بود و دهانش باز مانده بود. بیکون هم به همان اندازه مات و مبهوت بود. ابروهای باریک لوچینگ از تعجب بالا پریده بود. او به لیلو خیره شده بود و همانطور که حدس می زد لیلو ابزاری برای مقابله با سون یون فنگ داشت. در میان صداهای فریادها لیلو وارد قسمت اصلی صحنه شد. به سون یون فنگ خیره شد و به سمت او دوید. در اعماق وجودش مطمئن بود پیروز می شود. هر تنینی که از آن استفاده کرده بود شبیه شگرد آب بود. اما پیچیدگی های دیگری هم داشت. چون لیلو به قدرت آب تنین نور را هم اضافه کرده بود و هنر معکوس سایه را در بالای آن قرار داده بود. شگرد آینه آبی بخشی از حمله را به عقب منعکس می کرد تا اثر آن را کاهش دهد. در حالی که هنر معکوس سایه برای منعکس کردن حمله حریف به عنوان ضد حمله طراحی شده بود. این دو هنر تنین انعکاسی طوری لایه بندی شده بودند که به یک شگرد آینه آبی بسیار قوی تبدیل شوند. هنری که می تواند قوی ترین حملات را منعکس کند. لیلو کشف کرده بود وقتی این دو هنر با هم هماهنگ شوند به حریف آسیب جدی وارد می کنند. استفاده از توانایی رقیب بر ضد خودش. این نسخه تغییر یافته شگرد آینه آبی به آینه شیطانی تغییر نام داده بود. درست زمانی که لیلو موفقیت را نزدیک می دید سون یون فنگ عصبانی شد و فریاد زد:
فکر کردی می تونی نتیجه را تغییر بدی؟
سون یون فنگ انگشتهایش را مثل چنگال قوس داد. از چنگالهای تیزش موجی ظاهر شد و نوری به رنگ قرمز به آسمان رفت. لیلو زود با هنر تقویت شده خود در آینه آبی واکنش نشان داد. یک بار دیگر پرده نازکی مقابلش ظاهر شد. ضربه وحشیانه سون یون فنگ به لیلو برخورد کرد. هر دو همزمان مجبور به عقب نشینی شدند. تماشاگران از ترس میخکوب شده بودند. غیر از تماشاگران، افرادی که روی سکوی بلند نشسته بودند هم حیران بودند. رئیس پیر، جوشانیو، لین فنگ و بقیه مات و مبهوت به صحنه مبارزه خیره شده بودند. رئیس پیر متعجب گفت:
قدرت آینه آبی لیلو طبیعیه.
بقیه معلم ها با سر حرف رئیس پیر را تایید کردند. یکی از معلم ها گفت:
قدرت بازتاب هنر مرحله دوک با آینه آبی اسرارآمیز شبیه.
یکی از معلم ها مخالفت کرد:
واقعا فکر میکنید لیلو میتونه از هنر مرحله دوک در ترکیب با قدرت مرحله ششم استفاده کنه؟
هنرهای مرحله دوک به نیروی درونی بسیار زیادی نیاز داشت، طوری که مربی نشان مرحله دهم هم ممکن بود توانایی استفاده از آن را نداشته باشد. جوشانیو بدون آنکه چشم از مبارزه بردارد گفت:
این قطعاً شگرد آینه آبیه. به نظرم لیلو این هنر را اصلاح کرده.
معلم‌های دیگر به هم نگاه کردند. اصلاح هنرهای تنینی محال بود، آن هم توسط فردی در سطح لیلو. لیمفنگ که تا حالا ساکت بود گفت:
بعید نیست. به هر حال لیلو پسر اون دوتاست.
مبارزه شدیدتر شده بود. تماشاگران فریاد می زدن و مبارزان را تشویق می کردن. سون یون فنگ غمگین و ناامید بود. خنجر را در دستش گرفته بود و به لیلو خیره شده بود. هر بار که می خواست دست به اقدامی بزند به یاد شگرد ویژه آینه آبی می افتاد. سون یون فنگ دندانهایش را روی هم فشار داد و گفت:
جرأت داری به من حمله کن.
اما متوجه شده بود لیلو فقط میتواند از شگرد آینه آبی برای مقابله با حرکات خودش استفاده کند. پس اگر ابتکار عمل را به دست میگرفت شانس کمتری برای پیروزی داشت. لیلو پوزخند زد و گفت:
چیه؟ چرا کاری نمی کنی؟
سون یون فنگ با شنیدن این حرف عصبانی شد. بدنش از شدت عصبانیت میلرزید. او چندین برابر لیلو قوی بود اما نمیتوانست اقدامی کند. تمرکز کرد تا جوانب را بسنجد. بالاخره تصمیمش را گرفت. با تمام توان به طرف لیلو دوید، اما این بار قدرت تنین خود را به میزان قابل توجهی سرکوب کرده بود. او با خود فکر کرد اگر لیلو را مجبور به دفاع کنم نیروی درونی خودش تخلیه می شود. اینطوری لیلو دیگر هیچ وسیله‌ای برای مبارزه ندارد. لیلو زود تغییر تاکتیک سون یون فنگ را فهمید. با خود گفت اگر از قدرت درونیم استفاده نکنم چرا ازش بترسم؟ لیلو لبخند زد، ابتکار عمل را به دست گرفت و به طرف سون یون فنگ حرکت کرد. هر دو فقط با تکیه به نیروی جسمی و هنرهای رزمی به هم برخورد کردند. سون یون فنگ همانجا متوجه شد بدون قدرت درونی نمیتواند به لیلو غلبه کند. نگاه سون یونفنگ پر از خشم بود. ناگهان ضربه‌ای دیوانه‌وار با چاشنی امواج سرخ رنگش بر لیلو وارد شد. وقتی مشت سون یونفنگ با لیلو برخورد کرد، بار دیگر پرده مخوف آب ظاهر شد. لیلو خود را آماده کرده بود. زمانی که مشت خشمگین سون یونفنگ با پرده آبی برخورد کرد، مقدار زیادی از نیروی تشدید به طرف سون یونفنگ برگشت و او را مجبور به عقب نشینی کرد. لیلو کمی عقب نشینی کرد، اما فشار کمتری روی او بود. لیلو لبخندی به سون یونفنگ زد. سون یونفنگ فریاد زد:
لیلو، فکر کردی چند بار میتونی این کارو با قدرت ناچیزت ادامه بدی؟
سون یونفنگ امواج قرمز خود را مانند جزرمت دریا بیرون آورد و به لیلو حمله کرد. او در مرحله هشتم بود. برای همین قدرتش متراکمتر و بیشتر از لیلو بود. با وجود اینکه لیلو نیروی آب را داشت، باز هم از مستقیم ترین روش برای مصرف کردن ذخایر خود استفاده می کرد. سون یونفنگ زود تمام نیروی تقویتیش را فعال کرد. تماشاگران همچنان مات و مبهوت با آن دو خیره شده بودند. سون یونفنگ مانند گاوی خشمگین به جلو حرکت کرد. همان زمان لیلو شگرد آینه آبی خود را مانند شنل دور خود پیچید و فعال کرد. ناگهان صدایی به گوش رسید و آن دو را از هم جدا کرد. همه می دانستند لیلو قدرت تنین کمتری دارد. فقط می خواستند ببینند لیلو چقدر طاقت می آورد. این درگیری تا 13 بار تکرار شد. بالاخره شگرد آینه لیلو شکست. به نظر می رسید قدرت تشدید آبی که لیلو را پوشش می دهد نازک شده و درخشش خود را از دست داده. بالاخره سون یونفنگ امیدوار شد. لبخندی زد و گفت:
لیلو، حالا میخوای چی کار کنی؟
سون یونفنگ تمام قدرت خود را جمع کرد و جلو رفت. در این مرحله حتی چشم‌های او هم قرمز شده بود. سون یونفنگ شبیه عقابی شیطانی که به شکار میرود جلو میرفت. لیلو سر جای خود ایستاد و به سایه قرمز خشمگین خیره شد. سایه بزرگ و بزرگتر شد. لحظه‌ای که مشت فروزان سرخ میخواست به لیلو ضربه بزند، ناگهان حمله متوقف شد. دستی محکم بازوی سون یونفنگ را گرفت و مانع پیشروی او شد. سون یونفنگ ناامید برگشت و متوجه شد مدیر کنارش ایستاده و مانع حرکتش شده. مدیر بدون کلمه ای حرف به ستون سنگی اشاره کرد که بالای آن ساعتی شنی بود. ساعت مسابقه از حرکت افتاده بود. لیلو شانه هایش را تکان داد و لبخند پیروزمندانه ای زد.
زمان تموم شد. میخواستی اضافه کاری کنی؟
قرعه کشی. جمعیت به جای تشویق سکوت کرده بود. همه گیج و مبهوت به ساعت شنی خیره شده بودند. حالا که ساعت شنی خالی شده بود، طبق قوانین نبرد با تساوی تمام میشد. چنین نتیجه‌ای نباید رخ می‌داد. سون یونفنگ نسبت به لیلو قدرتمندتر بود. سون یونفنگ به مدیر حمله کرد و گفت:
چیزی نمونده بود تا شکستش بدم. لیلو دیگه قدرت تنین اندازی نداشت. من برنده می‌شدم. فقط یه ثانیه مونده بود تا برنده بشم.
مدیر به سون یونفنگ اخم کرد. محکم و جدی گفت: قانون قانونه. اگه زمان ساعت شنی به پایان برسه، نتیجه مساوی اعلام میشه.
مسخره است! قبول ندارم!
همه در مدرسه دوم هیجان زده بودند. چون عملکرد عالی لیلو احترام زیادی را برای مدرسه به ارمغان آورده بود. یولانگ که تمام صورتش باند پیچی شده بود، به سختی دهانش را باز کرد و گفت:
واقعا عجیبه.
در میان فریادهای شادی جمعیت، لوچینگر بی سر و صدا به لیلو خیره شده بود. لیلو در مدت زمان کم برجسته و فوق‌العاده شده بود. موهای لوچینگر آرام در باد تکان می‌خورد. چشم‌هایش برق می‌زد. او منتظر نبرد بعدی بود. نگاهی به لیلو انداخت و رفت. لیلو قبل از رفتن نگاهی به سون یونفنگ انداخت. آرام روی شانه‌اش زد و با لبخند گفت:
تلاشت فراموش نمی کنم. اصالت خانوادگی ما در آینده موضوع رو حل می کنه.
سون یون فنگ دندانهایش را روی هم فشار داد و گفت:
منتظر میمونم.
لیلو سر تکان داد و از صحنه نبرد خارج شد. دانش آموزان مدرسه دوم همه منتظر لیلو بودند تا لیلو از صحنه نبرد پایین آمد. دور او را گرفتند و لیلو را بالای سر بردند. روی سکوی بلند رئیس پیر و معلم‌ها در سکوت به فکر فرو رفته بودند. این نتیجه فراتر از انتظار آنها بود. بعد از مدتی بالاخره رئیس پیر آهی کشید و گفت:
لیلو هیچ وقت دنبال برنده شدن نبود. از اولم میخواست به تساوی برسه.
جوشانیو لبخندی زد و سر تکان داد. با این نتیجه دیگر کسی جرأت نداشت بگوید مدرسه دوم استعداد کافی ندارد. لیمفنگ در جواب لبخند جوشانیو گفت:
عمل کردی لیلو بی عیب و نقص بود. اما برای امتحانات نهایی مدرسه زمان نداره. لیلو نمیتونه برای امتحانات به این ابزارای پنهانی تکیه کنه.
جوشانیو آرام گفت:
ممکنه لیلو تا اون موقع پیشرفت‌های بیشتری کنه.
لیمفنگ خونسرد جواب داد:
هر چقدرم پیشرفت کنه همچنان تو مرحله هفتمه.
رئیس پیر دستش را تکان داد تا آن دو دوست دست از مشاجره بردارند و آرام گفت:
مشکل لیلو عمل کردشه. یادآوری میکنم تو امتحانات نهایی کالج ما باید جایگاه خودمونو به عنوان اکادمی شماره یک تیانشو حفظ کنیم.
لیمفنگ به فکر فرو رفت. او خوب میدانست رئیس پیر این حرفها را به او میزند. مدرسه اول بهترین دانش آموزان را داشت. آنها نخبه بودند و مدرسه به آنها رسیدگی میکرد. امتحانات نهایی کالج آزمونی بود که ثابت کند مدرسه اول لیاقت این افتخار را دارد یا نه. لیمفنگ میدانست معلم مدرسه اول قبلی نام معتبر آکادمی را در امتحانات خراب کرده و از مدرسه اخراج شده. برای همین نمیخواست این تجربه تلخ تکرار شود. اگر آکادمی عملکرد خوبی نداشت، او هم در امان نبود. لیمفنگ به رئیس پیر گفت:
رئیس، قدرت مدرسه اول برای همه ما مشخصه. ما اعتبار و افتخار مدرسه رو حفظ میکنیم.
رئیس نفس راحتی کشید و گفت:
بسیار خوب.
یکی از معلم‌ها گفت:
آکادمی دریاچه شرقی امسال تهاجمی‌تر ظاهر شده. شنیدم از حمایت کامل فرماندار برخورداره و با آکادمی باد جنوبی رسیدن. دانش آموز برتر پسر فرمانداره. فکر کنم اسمش هوانگ باشه. شنیدم استعداد زیادی داره و در حد لوچینگره. امتحان نهایی کالج امسال آسون نیست.
لیمفنگ به معلم نگاهی انداخت و بی‌تفاوت گفت:
بنیاد مدرسه دریاچه شرقی قابل مقایسه با مدرسه بادای جنوبی نیست. اگه میخوان عنوان ما رو به دست بیارن، باید از سد ما عبور کنن.